خود قانون تصویب کنه. ایشون دارم بازم حرف میزنم، بفرمایید لطفا.
کفش‌های بنجل چینی سال 86 الان نمیدونم حدود 6000 واحد کفاشی رو بیکار کرد.
ای وای من چی بگم، فکر کنم معاون اول رئیس جمهور آمار میده از سال 86. بابا بروز مسلط به اوضاع مملکت در جریان امور. ایشون ادامه دارن میدن صحبتشون رو، بفرمایید. بله،
سالی 25 میلیون دستگاه تلفن همراه قاچاق میاد، هیچ کدام الفبای فارسی توش نیست، نوشته انگلیسی، عربی، اسپانیایی، فلان. پس فارسی چی؟ پس فرهنگ ما چی؟ زبان ملی ما چی؟
عجب نکته شگفت‌آوری است. آدم نمی‌دونه چی بگه. حالا ما اونجا که نیستیم، ولی خب یادمونه ما اون زمان خیلی از گوشی‌ها داشتن دیگه این فونت‌های فارسی رو داشتن. حالا دیگه آقای رحیمی احتمالاً رفتن اجازه همه‌شو چک کرده، به این مشکل بزرگ بین‌المللی پی برده دیگه. بالاخره معاون اول رئیس جمهوری گفتن، خلاصه دیگه آقای رحیمی خیلی دیگه به اعصابشون فشار میارن دیگه. اون آخرای جلسه تو این صحبتایی که داشتن می‌کردن اصلا بی اعصاب میشن، میرن تو شکم چیز جان استکبار، نه منافقین و صدام، دشمنان فتنه‌گرا، نه بابا عکاس جلسه.
آقا جان این عکس رو تعطیل کن، این همکار من نیست، روزی 1 میلیون عکس میگه.
چقدر بامزه
عکسای مو.
میبینین بچه‌ها به این نکته دقت کنین، این تراوشات زیبا رو که هیچ کدوم هم به هیچ کدوم ربط نداشته، مردم ایران نمیتونن در جریان قرار بگیرن، چیزی که خود آقای رحیمی خوش سخن هم بهش معتقده.
تقاضا دارم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ما جلساتی میذاریم همه از سراسر کشور جمع میشیم، صدای ما از این اتاق مثلثی شکل چجوریه، صدامون بیشتر بیرون نمیره، صدای ما را او باید برسانه.
بله چی بود این گفت؟ من نفهمیدم، چند بارم گوش دادم متوجه نشدم مثلثی شکل چی چولیه، نمیفهم. من فقط یه نکته خدمت مردم عزیزمو بگم که این آقایی که در موردش حرف زدیم و صداشون رو شنیدیم همون کسی بود که چند روز پیش تایید تهدید کرد که ایران تنگه هرمز رو می‌بنده، باعث شد قیمت نفت بالا پایین بشه و یه عالمه واکنش‌های جهانی بر علیه ایران صورت بگیره. همین خواستم بگم که گفته باشم. چطورین شما، خوبین؟ بله این جوریه دیگه، همینه که هست.
قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل یه هم دیگه رو اینقدر نپیچونیم.
رادیو پس بر بیرم
خانم آقای دختر خانم آقا پسرا، امروز چون که پاپا نوئل و دوستان آفریقایی شنی رفته با قرار بره آفریقا و اونجا وسط فقر و ایدز و بهار عربی و اینا قرار گیر کنه، قرار نیست یعنی، ولی میره اونجا گیر میکنه، برای همین سورتمه به دردش نمیخورد. پاپا نوئل استتارش کردیم، سوار تانکش هم کردیم، فرستادیمش بره اونجا آفریقا. چون این بنده خدا اولا که خب بچه اونجا چیز نیست دیگه، نمیدونه چه خبر فقر و مقر و اینا، این بچه یه جاهاییه که بزرگترین بحرانشون مثلا رعد و برق و برخورد ابرها با همه، و مهمتر از اون که خب همیشه هم تا خرخره آبجو خورده، اصولا خیلی تو باغ بکش بکش و شورش‌های مردمی و سرکوب‌های دولتی و اینا نیست که. بنابراین خلاصه حسابی مسلحش کردیم، روونه قاره سیاهش کردیم، ببینیم چه می‌کنه. برخلاف نظر پاپا که همه چیز رنگی می‌خواد، فقط دنبال خوشی‌های یه ماجراست، ما فکر می‌کنیم درسته که به خصوص تو سال میلادی که گذشت جنگ و کشتار و چه‌می‌دونم شورش و بزن به کوب و اینا زیاد بود تو آفریقا، ولی باید این نکته هم در نظر بگیریم که بالاخره هر مریضی واسه اینکه خوب بشه باید داروهای تلخ بخوره، آمپول بزنه، اصلا گاهی جراحی بشه. یعنی وقتی تو روزای آخر سال 2010 محمد بوعزیزی جوان دست فروش تونسی خودشو به خاطر ظلمی که بهش شده بود به آتیش کشید، هیچ کس فکر نمیکرد این کار اون آغاز یه جراحی بزرگ قدرت تو 3-4 تا کشور گردن کلفت آفریقایی و بعد آسیایی بشه، ولی شد. در اوایل سال 2011 یعنی فقط چند روز بعد از اینکه محمد در اثر گفتم 2010 اول اشتباه گفتم چند روز بعد از اینکه محمد در اثر شدت سوختگی تو بیمارستان فوت کرد، رئیس جمهور دیکتاتور تونس هم مجبور شد به خاطر شدت اعتراضات و خشم مردم از کشور فرار کنه و جونشو برداره و بره تا مردم خودشون تصمیم بگیرن که کی و چی رو میخوان. چند روز بعدش هم یه مرد 50 ساله مصری هم خودش رو جلوی پارلمان مصر به آتیش کشید تا حسنی مبارک رئیس جمهور قدیمی مصر هم بفهمه که وقت خوندن غزل خداحافظی نزدیکه. و درست یه 34-35 روز بعد این اتفاق واسه مبارک هم افتاد و خبر استعفای مبارک و اعطای قدرتش به ارتش وسط خوشحالی و شادی مردم همه جا پیچید. ها چیه؟ چی شده؟ پاپا داره ذوق میکنه حرف شادی و خوشحالی که شد.
عجب آدمی ها. اتفاقا پاپا جان شما آماده باش، داریم به جایی یه نمور خطرناکش هم نزدیک میشیم.
بله.
اما اگه یادتون باشه دیروز هم گفتیم که دیگه مردم این دور زمونه حالشون از حاکمایی که چسبیدن به قدرت و باید با لگد و زور تفنگ از قدرت جداشون کرد به هم میخوره. اینجور آدم ها اگه به موقع متوجه نشن که
وقت رفتنه به بد بلایی دوچار میشن. دوتا از نمونه هاشم صدام حسین و از اون بدتر معمر قذافی حاکم لیبیه که این دومی دیگه سرنوشتش به جایی رسید که همه یه جورایی دلشون براش سوخت. همون دیگه کاریش نمیشه کرد. به قول پاپا نوئل ما هر کی که خشم کاشت همون هم درو میکنه. دیگه ماجراهای لیبی و دستگیری و قتل قذافی رو دیگه فکر کنم همه از حفظ دارن، از بس که این ماجرا کش پیدا کرد و آخرش هم که رسما به تراژدی ختم شد. تراژدی که یه طرفش ده ها هزار جنازه مردم لیبی و مبارزین بود، طرف دیگه‌اش جنازه قذافی که آخرش هم درست معلوم نشد که قبل از مرگ چه بلایی سرش اومد، جوانایی که گرفته بودنش باهاش چیکار کرده بودن. حالا هرچند که این پاپا کماکان اخمالود و ناراحته، اما باید اینم بگیم که این بهار عربی که تو کشورهای عمدتاً عرب آفریقایی به وجود اومد باعث شد دیگه چیزی درباره فقر وحشتناک و مشکلات بهداشتی خیلی زیادی که تو آفریقا هست دیگه نتونیم خیلی راجبش حرف بزنیم. اما در هر صورت تو قاره سیاه مشکلات خیلی خیلی بیشتر از اونیه که ما بتونیم تو یکی دو سه تا برنامه بخوایم دربارشون حرف بزنیم یا پاپا بخواد با هدیه هاشونا رو از بین ببره.
فرشید، مهمترین اتفاق سال 2011 در اروپا را یادت رفت بگی. 28 می تو شهر پراگ آغاز سری جدید رادیو پس فردا. اما در جواب شنوندهی که گفت فرشید تو رادیو فرداست، باید بگم که همون بهتر که شاه ماهی از قفس عزت افتاد تو تور رادیو فردا. باری کلا به آرمان خان که اینقدر ماهیگیر خوبیه که شاه ماهی سید میکنه.
نوکرتم منو چی بگم دیگه، من واقعا نمیدونم اینقدر واقعا شما لطف دارید. دم شما گرم.
ما دلمون به چند تایی ماهواره خوش کرده بودیم که الان متاسفانه دارن اکیوی شروع کردن و اونا رو هم جمع میکنن و معلوم نیست که ما آیا شبکه های خوب نگاه میکنیم و شبکه های بد و بستگی به دست ما خودمون داره.
بله خیلی ممنونم از تماس شما، ولی مهم نیست که دیگه کدوم شبکه نگاه میکنین، مهم اینه که ماهواره باید جمع بشه. اون دیگه دست خوب، مگه هر چیز مگه اینطوریه؟ هر کی خودش انتخاب کنه. اگه اینجوری بود که گلستان بود. قربون شکلت، خیلی ممنونم از تماست. دون دیکتاتوریونم تشریف آوردن پدر. بفرمایید خواهش میکنم. بله دیر شد میدونم.
خوبم. از این ایران چند تا ویژگی شو خیلی دوست دارم، ولی یکی از مهمترین ویژگی هاش که باعث میشه خیلی ازش خوشم بیاد اینه که مردمش هیچ وقت قابل پیشبینی نیستن. یه وقتایی که اصلا آماده که سرکوب کردنشون نیستین، یه ها شروع میکنن به سر و صدا کردن، و یه وقتایی که احساس میکنی حتما باید بیان تو خیابونا شروع کنن، میبینین خبری نمیشن. این باعث میشه آدم همیشه تو هیجان باشه باشون. خیلی خوبه، یک نواخت نیست. چیز دیگه ای که در مورد ایرانی ها خیلی دوست دارم دختراشونم. یه شعری دارن که میگن زن ایرانی تکه خوشگل با نمکه. حالا من تو روشون نمیگم، ولی به عنوان کسی که با زنهای همه جای دنیا بودم میگم که واقعا زن ایرانی چیز خوبیم. هی پسر نه نمیخواد تو برام زن ایرانی بیاری، خودم یه مهمونی ایرانی دعوتم میرم تور میکنم. این آهنگره بذار ببینم. همان آره زن ایرانی تکم. آره خوشگله. برو بریم.
واسه یه همزبون یه یار خوب و مهربون، دنیا رو قطع زدم هر شب و روز با دل و جون. همه یه دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم، که میگم مثل زن ایرانی هیچ جا ندیدم. زن ایرانی تکه خوشگله و بانم، زن ایرونی تکه بالا یه دنیا نمکه. زن ایرونی تکه مشکل با نمکه. زن ایرونی تکه بالا سرا با نمکه.
شب به خواب میشینه، اون نقیب و موفاس حسنش همینه، وقتی اون عاشق بشه عاشق ترینه، اون گونه سرسبد مشرق زمینه. زن ایرونی تکه پشت لپا نمکه، زن ایرونی تکه بالای دنیا نمکه، زن ایرونی تکه پشت لپا نمکه، زن ایرونی تکه بالا سرا با نمکه.
هدیه‌های پاپا نوئل برای ساکنین قاره سیاه.
طبیعتاً اولیش غذا. بله، تو بعضی از کشورهای این قاره هنوز که هنوز گرسنگی بیداد میکنه و فکر میکنیم که غذا خیلی انتخاب خوبیه برای مردم گرسنه‌ای که برای زنده بودن محتاج غذاهایی هستن که خیلی از اونا بعد از یه مهمونی ایرانی دور ریخته میشن، خیلی هم دور ریخته میشن. آموزش. یکی از بالاترین آمارها رو در زمینه بیماری‌های خطرناکی مثل ایدز آفریقا داره و مردم آفریقا که هنوز بعضی از اونا سبک زندگیشون به صورت قبیله‌ای و قومیه، واقعاً به آموزش تو خیلی از زمین‌ها نیاز دارن. وقتی که این پاپای ما فهمید که هنوز چیزی به اسم مدرسه و آموزش همگانی برای بعضی از مناطق بعضی کشورهای آفریقایی اصلا تعریف نشده، کلاً مستیش که پرید هیچ، نشسته بود یه گوشه گله گله اشک هم می‌ریخت اونک. آخه نفت. دست این پاپا میگه شما ایرانی‌ها نفت زیاد دارین، یکم میشه به این حیوانکی‌ها قرض بدین شاید یه ذره وضعشون بهتر بشه. هرچند بهش میگه آخه پاپا جون داریم، ولی به مردم که چیز نمیرسه که، آخه گوشش بدهکار نیست که نیست که نیست که نیست.
رادیو پس فردا.
چشم و همچشمی وقتی نهادینه شده باشه جا و مکان نمیشناسه، خودشو همه جوره نشون میده. دو دقیقه پشت کامپیوترم نبودم، اومدم میبینم ننجون زول زده به صفحه خبری که باز کرده بودم در مورد سه تا زن آفریقایی که با هم جایزه صلح نوبل 2011 رو بردن. میگه ننه، یعنی میشه یه روزی منم یکی از همین جایزه ها بگیرم؟ نگاه، یکیشون 72 سالش بوده، مگه من چیم از اون کمتره؟ میگم ننجون اگه منظورتون از چیزی کمتر بودن سنتونه که نه بیشترم دارین، ولی خدماتی که اون برای برقراری صلح تو کشورش انجام داده شما انجام ندادین دیگه. میگه پس کی بود دو سال پیش تو شلوغیا میرفت تو خیابون مراقب جوانای مردم بود، یه وقت این از همه جا بی خبرها تیرشون نزنن؟ میگم باشه ننجون قبوله، ولی این کار باید تداوم داشته باشه. میگه آها، پس باید یه کاری کنم دوباره همه بیان تو خیابونا تا منم بتونم ابراز وجودی بکنم در زمینه صلح. میگم ننجون بی خیال، ندیدین شیرین عبادی چند سال پیش جایزه صلح نوبل رو برد چه بلایی سرش آوردن؟ میگه ننه خیلی مبحث میکنی ها، خب اگه مالیاتشو داده بود که جایزهشو ضبط نمیکردن. ننجون یک حساسیت خاصی به کلمه انقلاب داره، کافیه جایی مطلبی به خونه مربوط به این کلمه یک کسی تو حرفاش از این کلمه استفاده کنه تا داغ دلش تازه شه. میگه هرچی خرابی زیر سر همین کلمه است نابود میکنه. اگه میدونستی چه آرزوهای خامی داشتیم ننه که نقشه براب شد، کی فکر میکرد این بشه که الان هست؟ زور، اجبار، دیکتاتوری. ننجون این حرفا رو تو تنهایی خودش البته با صدای بلند میگه ها، چون میدونه اگه روبروی من از این حرفا بزنه چند تا قرآن من میذارم روش، آخر سرم تقصیر رو میدازم گردن خودش و همسن و سالاش. بهش میگم میبینین اینقدر ماها رو به تغییر ناگهانی بدبین کردین که این همه تغییر تو حکومت‌های عربی در سال 2011 اتفاق افتاد و ما همچنان سر در گریبانیم. میگه بدبینی هم داره، با وجود این همه زن تو این تحولات عربی طفلی ها سرنوشتشون داره میشه این اول انقلاب خودمون که حجاب و اجباری کردن و همه گفتن آزادی از دست دیکتاتور با ارزش تر از این بحثاست. تازه دیدی که لیبی به عنوان اولین خبر بعد از انقلابش از احیای چند همسری خبر داد. امان از این کلمه انقلاب. میگم ننجون اینا بهش میگن بهار. میگه نگو که اون وقت خیابون بهار رفتنم برام سخت میشه، عین میدون انقلاب، حساسیتم بعد چیزیه ها.
خبر جزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم میکند.
خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، دقت بفرمایید. حجت الاسلام آقا تهرانی نماینده مجلس که قبلا معلم اخلاق کابینه بودن، الان با این دستبندی های جدید البته معلوم نیست کجای کارن، یه سری دلایل خیلی خیلی علمی آوردن که با اونا برای هزارمین بار میخوان ثابت کنن که هر کی از آقاشون خامنه ای اطاعت کنه از امام زمان اطاعت کرده. گوش کنین لطفا.
اطاعت از ولی فقیه رو اطاعت از امام عصر دونسته، اون چه فرق میکنه؟ یه وقتی آقا خودشون هستن دستور میدن، حالا آقا خودشون نیستن، فرمودن حرف یه آقا رو بشنو، چه فرق میکنه؟ ما که مثل اونا نیستیم که میگفتن به پیغمبر ما حرف تو رو نمیشنویم، خدا از آسمون بیاد بگه تو بکنی. این بازی کردنه. اون که اطاعت رسول میکنه اطاعت خدا رو کرده. تو اگه راست میگیره حرف خدا رو میخوای بشنوی، پیغمبر داره میگه چی حاکم. کسی که اطاعت امام میکنه در واقع اطاعت رسول کرده، کسی که اطاعت ولی فقیه میکنه در واقع اطاعت امام عصر کرده. بگین اگه بگین نه خدا آقا بیان در گوش من بگن، تا در گوش کی فرمودن این کار بکن کار بکن.
بله خب متوجه شدین عزیزان، زیر بار سنگین این استدلال های علمی له شدین. خوب بود. حالا ولی ما یه ذره حرف داریم در رابطه با این فرمایشات استاد. جسارتن استاد، این که شما میگی مثلا یه وقتی آقا خودشون هستن دستور میدن، یه وقتی آقا خودشون نیستن بنابراین مقام معظم رهبری دستور میدن، اینو میخوام امام زمان کجا اشاره کرده که آقا خامنه ای باید از طرف ایشون دستور بدن؟ خب اینجوری باشه که خب الان منم ادعا میکنم من از طرف امام زمان دستور میدم، بعد همه حرفامو گوش کنن. بله بله شما درست میفرمایید، من پول نفت و سپاه و اطلاعات و کلا همه کشور رو قبضه نکردم که حالا بتونم باشون به دیگران حالی کنم که یا حرف منو گوش کنن یا داغشون میکنیم. ولی خب بله نه درست، ولی خب یعنی میگم شما یه زحمتی بکشین بساط جوگویتون رو خب ببرین یه جای دیگه پهن کنی. بعد میدونین مردم ایران دیگه به یه جایی رسیدن دیگه به اینجور جوکا نمیخندن، مثلا هی میان عمه آدم مثلا فوش میدن این حرفا که بزنن. بنابراین شما اگه دوست دارین مثلا اقوام و اینا رو نمیهی بند خدا به هر حال فوش میخورن، بد نیست بد دیگه، میدونی یعنی حرفا نه. یا اینکه مثلا یه جور دیگه بزنی حرفا رو به یه زبان دیگه، چه میدونم نقاشی بکش مثلا شکلشو در بیار، اینجوری خوب نیست. ما بس خودتون گفتیم. اما ما حس میزنیم که اوس محمود این روزا پشت پرده خیلی سر شلوغه. ایشون دوباره یه حرفایی زده که ما نفهمیدیم چی گفته اصلا. گوش کنیم.
از آن آبادانی ساختن در سایه کار و تلاشه، بلکه بیشتر زحمت میشه بیشتر کار میکنه، باید عزیزتر باشه محترمتر باشه. البته بودن یه عده ای که بالاخره خراب کرد، کمک کردن به نقشه دشمن، اومدن با زد و بند و با رانت و مانت و با دو تلفن و با یه ارتباط و بزن ببریم و یه کاری دادیم دستشون، گفتن از همین ما بارمونو ببندیم. بارمونو ببندی؟ چه بارو ببندی؟ بارو پیاده کردی، خودتو پیاده کردی. چی رو بستی؟ راههای لطف خدا به روی خودت رو بستی، به یه ملت ضربه زدی، همراهی کردن یه عده با دشمن.
بله ولی ما نفهمیدیم ایشون چی میگه. میگه یه کاری دادیم دستشون بعد اونا خوردن و بردن و از این حرفا. اختلاس رو میگه یا کلا امور جاری مملکت ما نفهمیدیم. ایشون هم نمیدونم به نظر میاد خودشون به نفهمیدن زده، طبق معمول چون تریپ همچین مظلوم مکش مرگ ما اینا به خودش گرفته، اصلا معصومیتش اشک به چشم آدم میاده. بنابراین ما هم الان اینجا میخوایم از اوس محمود شیردل خواهش کنیم یه کمی روشن‌تر بگه که چی ناراحت آخه اینقدر. بگو دیگه تکخوریا تنخوریا، اینکه آقا خیلی نامردانه مثلا قدرتش انقدر زیاده نمیشه مثل کاندیدای انتخابات با زور و تخریب لهش کرد. آره بابا این یکی ببین دیگه سنگ بزرگه. ببین شما به راحتی ها پسش بر نمیای که هیچ، یهو خشمگین یه فوت محکم بهت میکنه میری اون ته دنیا میفتی پایینا. دیگه از هاشمی رفسنجانی که بیشتر عزیز نیستی که، تازه اون که آقا رو خودش با دسته خودش آقا کرده بود، رفیق 45 ساله هم بودن. تو که موقعی که اینا رفاقت میکردن داشتی گلبازی میکردی تو کوچه ها. مواظب باش ببین از ما گفتن، ببین این حرفو داشته باش، مواظب باش.